وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة. حقا که من میدانم افرادی که امید به تو دارند برای راجی، یعنی برای کسی که امیدواره، خب طرف امید و اون مرجو در اینجا بیان نشده، به سیاق عبارت مشخصه. راجی یعنی مرجوف تویی، کسی که امید به تو دارند. این به موضع اجابه، در جایگاه اجابت قرار داری و امید اونها را ناامید نمی کنی. عرض شد که مسئله امید یک مسئله واقعیتی است نفسی، که این واقعیت مانند سایر مسائل نفسی، اراده، مشیت، عزم، یک حقیقتی است که تبعاتی را این اقتضا می کند و لازمه ملزوم برای یک سری لوازمی است. نمیشه ما نسبت به یک مطلبی اراده داشته باشیم و عزم داشته باشیم اما در این حال نسبت به اون قضیه بی تفاوت باشیم. این دو با هم منافات داره. نمیشه نسبت به یک کاری ما اراده و عزم داشته باشیم ولی اصلا توجهی به پیگیری اون مسئله نداشته باشیم. نمیشه ما عزم و اراده برای قبولی در امتحان رو داشته باشیم، امتحانات مدرسه، ولی اصلا درس نخونیم. درسته آقای محمد؟ نمیشه دیگه، باید درس خون. کسی که اراده و عزم برای یک مطلبی را داره پیگیری میکنه، مگر از اول عزم نداشته باشه، میلش باشه. میل بعد نیست، خودش اومد گفت تنبل نرو به سایه، گفت سایه خودش میآیه. نشسته بود، گفتن آفتاب اذیت میشی، گفت نه، کم کم آفتاب میره کنار، این دیوار سایش میفته رو ما. سایش میفته، من زحمت رفتن به چیزو نمی کشم. اینها اراده ندارن. بله، یه روز ما رفتیم بعد از فوت مرحوم آقا، رفتیم دیدن یکی از دوستان ایشون که آمده بود به مشهد و آقایان معروف تهران، آقای آصف ابراهیم کرمانشاهی، خسروشاهی، که ایشون هم اسم ایشون در کتاب روح مجرد آوردن. ما رفته بودیم برای دیدن ایشون، به اتفاق بعضی از اخوان اخوی بزرگتر میسکه بود با ایشون رفت. یک قضیه ای از مرحوم آقا نقل کرد، آقای خسرو شاهی، که برای او خیلی موجب بود. میگو وقتی که پدرتون آسمان حسین آمده بود در قم و طلبه بود بسیار جدی و محصلی بود جدی و کارهاش خیلی، درسش، نظمش، انضباطش خیلی طلبه مجدی بود، گفتن یه روز ما به اتفاق ایشون رفتیم یک درس اخلاقی مرحوم آشخباس تهرانی داشت. مرحوم آشخباس تهرانی مرد بسیار بزرگی بود و بسیار مرد زاهدی بود، عابدی بود، اهل حال بود، اهل دل بود، اهل مکاشفه بود و همین پدر ایال همین آیه آیت الله خسرو شاهی که الان در تهران هستند، پدر ایال ایشان هم گفتن که ما با ایشون رفتیم به درس اخلاق ایشون داشت عصرهای پنجشنبه، یک عده خاصی هم می آمدن. ما هم چون قبلا ما هم در اونجا رفت آمد داشتیم، لذا به توسط ما ایشون را هم را قبول کردن دوره. مرحوم آشخباس تهرانی، این آشخباس تهرانی با این آشخباس صاحب مفاتیح فرق میکنه، یه وقتی اشتباه نشه. آشخباس صاحب مفاتیح کسی دیگری است، اونم آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه. خب این آشخباس تهرانی با او فرق می‌داشت، با مسلک او فرق می‌داشت. این اهل عرفان و اینها هم بود، اهل یعنی اهل راه و سلوک و اینا هم بود. آشخباس این آشخباس صاحب مفاتی نه، چون اهل این حرفا نبود و از حرفاش هم برمیاد که شاید مخالفتی هم داشت. گفتن که وقتی که رفتیم پیش ایشون، وقتی او درس اخلاق تمام شد، راجع به حقیقت علم و اون نورانیت علم و التزام به عمل بر اساس علم و همین جنبه اعراض از دنیا و مقامات و مناسب و این گونه مسائل و اینها چون صحبت می‌کرد. وقتی که بیرون آمدیم، آسمان حسین رو کرد به من و گفت آست ابراهیم، جلسه ای که امروز ما در خدمت آقای عاشق عباس داشتیم، مسیر ما را تا آخر عمر دیگر مشخص کرد. ایشون می گفت من از این طرز عبارت و کیفیت تعبیر و کلام که چطور یک نفر اینقدر مطمئنه و اینقدر روی یک مبنا مستقیمه که با این زرس قاطع میگوید تا آخر عمر مسیر ما را دیگر مشخص کرد. از این اراده ایشون گفت من خیلی در عجبم، خیلی میخواد یه شخصی مثلا این شخصی ممکنه بیاد یه خب ما از کلام استفاده کردیم، از مجلس استفاده کردیم، بسیار حرف خوبه، اما یکی بیاد اینطور محکم بیاد بگه تا آخر عمر دیگه مسیر ما را مشخص کرد، این معلوم میشه یک اراده خیلی قوی داره نسبت به بدی. و ما این اراده رو واقعا در ایشون میدیدیم. وقتی که ایشون میخواست نسبت به یک مسئلهی یک کاری رو انجام بده، دیگه هر ردخور نداشت، یعنی هیچ چیزی نمیشد مانع باشه برای انجام دادن این کار و همه مسائل تحت شعا قرار میگرفت. و همین اراده موجب شد که نسبت به استاد ایشون و مطالبی که گفته میشه پشت سر ایشون و حرف هایی که زده میشه و سایر از قضایا و خب طبعا مشکلاتی که به واسطه این ارتباط برای ایشان پیش می آمد، اینها ایشون تو تمام این مسائل بیسته و اصلا به این حرف ها توجه نکرده. خیلی نسبت به انجام اون مطلب، انجام قضیه، این قضیه ایشان خیلی اراده شد. خب کسی که اینطور هست طبعا به اون منویات و به اون اهداف هم میرسه. اما اگر یه کسی فرض بکنه که شل بود، مثلا من خودم رو عرض میکنم، حالا امشب پا شدیم، با شدیم، نشدیم، نشدیم، حالا این کار رو کردیم، باشه، حالا فردا، حالا بابا این همه اومدن و رفتن، مگه چند تاشون شدن؟ حالا ما رو مگه اسممون رو نوشتن توی این لیست اولیای خدا؟ ای بابا این همه اومدن پیش مرحوم آقا جان، ای بابا ما چه چیزایی دیدیم بعد از مرحوم آقا، ای بابا، ای بابا، ای بابا، ای بابا، این هم ای خدا هم میگه ای بابا، ای ما میکنم زبانم از اون طرف میگه. اولیای خدا که از اول شاخ و دم نداشتن، حتی بعدن هم نداشتن، نمیخوام میگم که حالا اول مشفق از که نبودن، قیافهشون مثل همه بود از وقتی که به دنیا اومدن، وزنشون 3-4 کیلو، 2-3 کیلو، 3-4 کیلو، در همین حدودا بیشتر نبود، از اول 25 کیلو که به دنیا نیامدن، نه از نظر وزنی همین بوده، از نظر شکل و قیافه همین بودن، همین شکل و قیافه همین ما رو داشتن دیگه. از نظر امکانات و محدودیت هایی که خدا براشون پیش می آورد در همین محدوده بودن، اینکه اونها یک امکانات جدایی داشتن، یک خدمات جدایی خدا برای اونها قرار داده بود، نه اونها هم همین به همین وضع و همین کیفیت بودن، ولی اونچه که اونها داشتند و بنده شخص خدا ما عرض میکنم که بنده ندارن، در نفسشون و در باطنشون یک همتی وجود داشت و یک تصمیمی وجود داشت و یک اراده وجود داشت که اونها را از یمین و یسار و شمال و جنوب حفظ میکرد. اون اراده و اون همت اونها را از انحراف به چپ و راست و بالا و پایین اونها را نگه می‌داشت. تمام مسیر زندگی را در مقدمه و راستای برای رسیدن به اون هدف در نظر داشتم. یه مرتبه اگر بهشون میگفتن آقا از این شهر رو ترک بکن، برو اصلا در یه ده زندگی کن، همون ساکشون میذاشون کولش، یا علی خدافزشون، حالا ولو در این شهر بیا برو، داره چه داره، دم و دستگاه داره، فلان داره، چی داره، هیچ، همین ساک، یا علی یه شلوار یه دونه پیرن، خداحافظ، بقیهشم خداحافظ. درست، تعلق به این دنیا نداشتن، تعلق به این بیاورو نداشتن. مرحوم آقا می فرمودن که وقتی که پدر ما از دنیا رفت، پدر ما از دنیا رفت، مسجد قائم را به ما واگذار کردن که ما در مسجد قائم نماز بخوانیم، چون پدر ایشون دو تا مسجد ساخت، چند تا مسجد پدر ایشون ساخت، مساجد زیادی می ساخت، مساجد زیادی مرحوم جد ما ساخته و خب به افرادی که مناسب بودن مساجد رو واگذار می کرده. دو تا مسجد ساخت، که مسجد لاله‌زار بود که خودشون نماز بکنن، البته گاهی مسجد قائم، یکی مسجد قائم. این مسجد قائم رو بعد از مسجد لاله‌زار ایشون ساختن. زمینش یه بنده خدای داد خدا رحمتش کنه، علی تهرانی بود که قبرش هم همین گوشه مسجد قائمه. قبر از ساختمانش هم خب بالاخره افراد دوستانشون ارادتمندانشون اینها دیگه این کمک کردن ساختن. بعد از فوت مرحوم پدر ما میگفتن که من در زمان حیات ایشون در این مسجد قائم میرفتم صحبت میکردم ماه رمضان، و میگفتن خیلی هم به منبر علاقه داشتم. اصلا هی خودم به پدرم میگفتم من امروز میرم منبر، ایشون خب برو بالا. بودن ما میرفتیم بالا دو دقیقه غلط میخوندیم غلط میخوندیم نمیدونم چیکار میکردیم، میومدیم پایین ایشون میگفتن که آقا اینجاش غلط بود، اینجاش نمیدونم اشتباه بود، این اعراب اینجوری خوندی، اشتباه اون اینطوری کردی. دوباره فردا میرفتیم دوباره چیز دیگه. یه دفعه اومدیم پایین بهم گفتن که آس محمد حسین، پدر ایشون هم خیلی روح کسه، این دفعه اگر غلط بخونی از پایین منبر میگویم غلط هست، حواست رو جمع کن. ما دیگه حواسمون رو جمع میکردیم روایت رو غلط نخونیم. بعد که ایشون از دنیا رفتن قرار شد که بیان و در این مسجد قائم، ایشون فرمودن من دیدم مسجد قائم برای من حجاب سد جلوی تکامل مرا میگیرد، مرا در مرید و مرید بازی و محراب و کذا و فلان حرفا میندازه و من الان باید برم و درس خودم را تکمیل کنم. با اینکه ایشون وقتی که میخواستن نجف برن قطعا مجتهد بودن و مجتهدن رفتن به نجف، و من باز باید برم درس خودم را باز تکمیل کنم، هنوز مسائل دیگری مونده در مسائل مختلف دیگری، و من اگر بخوام مسجد قائم بخوام داشته باشم اصلا جلوی من را میگیره، اصلا جلوی من را میگیره. مضافاً به این که بعضی از مسائل عائلی و داخلی بود که دیگه اونها که دیگر بماند، به قول خودشون گفتن ما اون پرونده را بستیم، پرونده سیاه را، حالا ما هم بازش نمیدونیم. لذا هر چه آمدن اصرار کردن از دوستانیشون، از حتی از قوم خویش‌هایشون که آسمان دوستان شما بمون اینجا، مسجد پدرت از دست میره، این پدر بالاخره مسجد از دست میره، این پدر شما زحمت کشیده اینجا، این خیلی که مسجد دکانه کاروانسراست یا تجارتخانه است که بیان، البته الان هستانه که بیان. ایشون میگن ما بار را بستیم و حرکت کردیم برای نجف که برویم و دیگر بر نگردیم ابدا که اصلا برویم دیگه اصلا در نجف. و میگفتن وقتی که ما آمدیم در عراق هنوز به اصطلاح والده ما رو نبرده بودن، رفته بودن اونجا منزلی بگیرن و آماده کنن در نجف، بعد بیان اینها رو ببرن با والدشون و با والده ما. وقتی که رفتیم در سامرا و در همون سرداب حضرت ولی عهد اجل الله فرجه، در اونجا دو رکعت نماز خوندیم، نماز استغاثه به امام زمان، و از خدا خواستیم از اون حضرت که ما که حالا میخوایم بیاییم نجف برای رسیدن به کمالمون داریم میام، اگر قرار باشه آمدن به نجف و وارد شدن این دم و دستگاه های علما و درس و بحث و مجالس و فلان بخوایم در اینجا وارد بشیم و اینجا ما را از رسیدن به اون کمالمون مانع بشه، ما را همینجا جانمان را بگیره که ما به اونجا قضیه نرسه بود که عمرمون بیاد در همین مطالب. خب میدونستن ایشون اونجا به چه مسائلی میگذشت دیگه، میدونستن ایشون حوزه نجف به چه حرفایی میگذروند، به چه مسائلی میگذروند و به چه بند و بست هایی و به چه زد و بست هایی و به چه معامراتی خلاصه قضایا رو میگذراندن. خدا میدونه چه خبر بوده، خدا میداند در این بیوت چه خبر بوده، چه مسائلی بوده. شمه شما در همین قوم در زمانهای سابق دیدیم شمه شما. یه وقتی آخه ما یه مقداری یه زمانی همون سابق که قوم اومده بودیم در یه چند سال یه خود کلمون بوی قرمه سبزی میداد. عرض کنم حضورتون که در بعضی از مسائل داخل شدیم و در بعضی از بیوت و سر از بعضی از مسائل دادیم. آها 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 آها. اصلا دینمونو داریم از دست میدیم، کنار گذاشتیم به طور کلی همه رو و تا به حالم لب در نیاوردیم، هیچ نگفت، نخواهیم گفت. دیدیم خیلی اوضاع عالیه واقعا، خیلی عجیب. خب اینها ایشون هم این چیزها رو هم دیده بودن دیگه، دیده بودن و مسائل شنیده بودن و گفتن ما حالا بخوایم بریم نجف، ما به خاطر امیرالمومنین میخوایم بریم، میخوایم بریم اونجا سرمونو بذاریم تو اون درگاه، بگیم مخلصی، بگیم اونجا ما نوکریم و دست ما رو خلاصه بگیریم. اگه بخوایم بیایم در اونجا و بیافتیم تو این اوضاع و احوال و اینا، خب بمیریم بهتره. خلاص نگوید این شرط شروط رو ما با امام زمان بستیم، سیف کمر بندم محکم کردیم و آمدیم و این سابق از این سامر را که میخواستن برن اون طرف پل نداشت، بلم سوار میشدن میرفتن، از همین بلم ها بود توی شط دجله سوار میشدن. گفتن سوار این بلم شدیم، اومدیم یه دفعه وسط چیز موج برداشت، چنان موجی ورداشت که این داشت قایم کنی دعامون ماست بچاب شد، الان امام زمان داره ترتیبمون رو میده. گفتم خودت خواستی دیگه، پس حالا بسم الله. گفتن نه دیگه به خیر گذشت، آرام شده، ما رسیدیم این طرف. و خب دیگه بنا را گذاشتن. این مطالبی که عرض میکنم اینها همش برای ما و امثال ما، خب به خصوص همین سلکه از می شود که اهل علمه. بنا را گذاشتیم بر این که سرمون به کارمون باشه و سلام، و به هیچی هم توجه نداشته باشیم، فقط درس. می گفتن در یک نماز جماعت من شرکت نکردم، در یک مجلس فاتحه و روزه و نمی دونم شب نشینی و روز نشینی و عصر نشینی ابدا و ابدا. میگفتن من در این 7 سال پامو نذاشتم، فقط و فقط درس میرفتیم و بحث میکردیم و بعد هم شبهای پنجشنبه، چون درس نداشتن اغلب شبهای پنجشنبه، البته نه تماما، میرفتن برای مجلس مسجد سهله، در اونجا شب را به فیکوته میگذروندن و تا صبح و صبح میامدن دیگه به استراکوف به منجر. این میگفت و یه عده خوب از دوستانی داشتن که خب دوستان رفقای تقریبا اهل حالشون بود و بعضی هاشون به رحمت خدا رفتن، ولی عده ای از اونها هم در گوش و کنار هنوز هستن. انشالله خدا همشون رو تأیید کنه دیگه، بالاخره بعضی از اونها هم به اشکال مختلف و دیگه ارتباط ایشون هم با اونها بعضیا خوب بود، بعضیا کم شده بود تا آخر، بعضیا بالاخره افراد مختلفی هر کدام در هر سطحی بودن، با این چند نفری هم هش و نش داشتن هم. درست شد. این کیفیت یه مرتبه استاد ایشون دستور میده آقای حداد که ایشون به ایران برگرده، به ایشون ایران اون علاقه و اون تصمیم و اون وضعیت ایشان که اصلا به طور کلی فرض کنید که امکان تخیل آمدن به ایران هم حتی در ایشون نبود، که بعدها حتی تخیل فرض بکنید که این که تصور این که یه روز برگردن مثلا، اصلا مطلبش رو تمام شده میدید، نجف دیگه، دیگه تمام دیگه، دیگه چی منتظره دیگه چی. و یه مرتبه استاد ایشون غیر مترقبه در یه شرایط خاصی به ایشان امر میکنن که شما باید ایران برگردید. ایشون میگن چنان این حرف مانند پتک به سر ما که چی؟ ایشون میگن باید بگه شما به اصطلاح ایران برگردید. یک همچین مسئله اصلا در تصور اینها، اون هم بعد از چی؟ بعد از این که 7 سال در نجف و پیش امیر المؤمنین بودن و مزه سکونت در اونجا را چشیدن، تازه بعد از 7 سال به اون مطلوب حقیقی تازه رسیدن. نه اینکه از اول 7 سال به یه همچنین اصطلاح مرحوم آقای حداد بهتون بگم تمام وجود مرحوم پدر ما بود. اینطور نبود که فرض بکنید که آقای حداد و ارادت داشت با آقای حداد، مسئله ارادت نبود، تمام زندگی پدر ما آقای حداد بود، تمام وجود ایشون آقای حداد بود، تمام حیات ایشون آقای حداد بود. اسم آقای حداد میمد رنگ ایشون تغییر میکرد، رنگ ایشون قرمز میشد. اسم آقای حداد میامد اصلا ایشون رو زمین بود بلند میشد میشست. اسم آقای حداد میامد اصلا ایشون حالشون یک نحوه دیگری میشد. اتفاقی مسئله اینجوری بود، نه اینکه بله استادی هم داریم ما خدا رحمتش کنه در فلان جا بود، آدم خوبی است ایشون، خیلی آدم خوبی است. حالا بماند از اینکه چه مطالبی به اصطلاح خوب کم و بیش هست و نیست و اینها، ولی علی کل حال اونایی که خوبا، بله ایشون مرد بزرگی است و خیلی خوبه، گاه گاهی منزل ما میاد به ما تفقدی دارد سر میزنه به ما، گاه گاهی خیلی آدم خوب. اصلا تمام زندگی ایشون آقای حداد بود. حالا یه همچین شخصی به قول خود ایشون 7 سال را در سرگشتگی گذرانده بود. عبارت ایشان را در روح مجرد برید بخوانید، در آن صفحه‌ای که در اونجا نمیدونم الان صفحه چنده که رسیدن ایشان را و آقای حداد در اونجا شرح میدن، در زیر صفحه تعلیقه 2-3 سطری دارن که اون تعلیقه خیلی مطالب را میرسانه. در اونجا دارن که من این مدتی را که در نجف بودم، البته نگفتم در نجف، من دارم میگم به این مرد، من در سرگشتگی و گمگشتگی بودم. چه ایشون این حرف رو میزنه؟ در وقتی که 3.5 سال از دوره دوم نجف را، نجف 7 سال بود، 3.5 سال یا 3 سالش را پیش مرحوم آقای انصاری بود، ایشون 3 سال پیش آقای انصاری بود با اون آقای انصاری ید و بیضا، تازه بعدش این حرف رو ایشون داره میزنه که من در این مدت سرگشته بودم، یعنی حیران. و این شخص وقتی که به یه همچنین شخصی برسه، با آقای حداد برسه، چه حالی پیدا میکنه؟ آیا میشه اصلا دیگه جدا بشه؟ در این حال وقتی که آقای حداد به ایشان گفتن که از نجف شما بیا ایران، ایشان گفت 1 لحظه من تردید نکردم، به خود من گفتم وقتی که من گفتم، یعنی اینقدر یک شخص در اراده و در تصمیم و عزم به امر خیر و صلاح اینقدر مصمم که 1 لحظه من تردید نکردم که باید بیام. البته بعد میگفتن بهشون، گفتم هنوز تازه مزه مجالست و مصاحبت شما، تازه دندون ما آمده، شما دارید ما رو کجا میفرستید؟ نمیدونم که ایشون فرمودن دیگه تو هر جا بری با من، یا این مسائلی که خودتون رو خوندید دیگه اجا التفات میکنید. خب این نحوه اراده، این میشه چی؟ این میشه کسی که راجی هست، کسی که امید داره، امید به رحمت خدا و امید اینه. خب حالا هرچی از این درجه ما بیایم پایین تر، خدا میده، نه این که نده، ولی همون درجه، هر درجه که بیایم پایین تر بالاخره میده. حالا اون درجه 100 نه 90، بالاخره 90 میده، 80 نه. اینطور نیستش که حتما فرض کنی که باید مسئله سر چنین شخصی را داره، یه همچنین ذاتی که در موضع اجابت هست چرا 100 نخواد؟ خسران مال انسانه، نه اینکه منع و بخل از اون طرفه. اون طرف منع و بخلی نداره. یا آجون بفهم اون کنار دریا نشسته، یه کاسه برداره، چقدر از آب دریا کم میشه؟ یه کاسه بردارش، یا من در اینجا یه بشکن دارم به شما بدم، میگم نه آیا استکان بسته، یکی میاد میگه یه لیوان بدادم، یکی میاد یه کاسه بده، یکی میاد یه بشکه بده. هر کسی به مقتضای اون اراده و تصمیمه. بله، امیرالمومنین علیه السلام در مناجات شعبانیه که الهی اقمنی موقع من رج زیادت الى محبتک، خدایا مرا در موقعیتی به پادار که امید به محبت تو در او زائد باشه. رجز زیادت، امید زیادت به محبت تو داره، یعنی حضرت در اونجا داره از خدا میخواد که خدایا رجاء مرا و موقعیت مرا در بالاترین موقعیت ها قرار بده. سی که امید به زیادی محبت به تو داره، محبت تو به او وقتی که زیاد بشه عکس العملش چی میشه؟ عکس العملش این نزدیک میشه، این تقرب پیدا میکنه. درست شد؟ خب در اینجا چند مطلب وجود داره. یکی این که امید باید چی باشه و انسان باید چه چیزی را بخواد، این یه مسئله. مطلب دومی که در اینجا هست این است که آیا دعا و امید برای رسیدن به اون کمالات و به اون منویات آیا صحیحه و خواستن از خدا صحیحه یا صحیح نیست؟ در وجه از موارد داریم انسان باید تسلیم باشه دیگه. یکی این که انسان در این امیدی که دارد به رحمت خدا و به فیوضات در قبال این امید باید چه کاری را انجام بده. اینها مسائل مختلفی است که به هر کدام از اینها به نحو اجمال باید اشاره کنیم. یکی از این مطالب همین است که ما باید امیدوار چه باشیم، چه چیزی را بخوایم. چون در اینجا نداره دیگه، کسی که امیدوار است امیدوار به چی باشه؟ امید داشته باشه به خدا، امید داشته باشه به لطف خدا. نسبت به چه مسئله‌ای ما همین امید داشته باشیم؟ شکی نیست در این که از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر برهانی، چون باید ببینیم این طرف ما که مرجو ماست، این مرجو از چه سنخ مقوله‌ای است، یه وقتی مرجو فرق میکنه، یه وقتی مرجو به انسان، اونی که انسان به او امید داره. مثلا فرض بکنید که پدر انسانه، و انسان به پدرش امید داره. امید چی داره؟ امید داره که خب پدر فرض بکنید که وسایل زندگی او را فراهم کنه، وسایل درس او را فراهم کنه، او را مدرسه بفرسته، غذای او را تأمین کنه، زندگی او را تأمین کنه. خب این امیدهاییست که انسان نسبت به پدر داره و همینطور خب نسبت به مسائل معنوی. یه وقتی انسان به رئیس اداره امید داره، امید چیه؟ این هست که بهش ترفیع مقام بده، مرخصی بده، بعد اضافی حقوق بده. قاعده اینه دیگه، و الا آدم عاشق چشم و ابروی رئیس اداره که نیست. امید به رئیس اداره داشتن و سر را کچ کردن و بفرمایید بفرمایید آقایین بادم جون دور قاب چین علین بازی در آوردن و اینها، اینا واسه چیه؟ به خاطر همینه دیگه، که وقتی که یه مخاط مرخصی برای سودی مرخصی میشه 5 روز بفرمایید شما مرخص، یا ترفیع بهش بده، بخشش چی میگن؟ ما که نرفتیم تو اداره، اینجا هر اداره اینا نمیدونیم، بخشش بهش بخوره. نمیدونم وقتی یه مأموریت میاد، مأموریت جای خوش آب و هوا بفرستن، نه اینکه جای فرض کنید که گرم و سوزان و فرض کنید که جا بفرستن. اینا امیدهایی که انسان از رئیس اداره داره. از رئیس اداره که اصلا امید نداره تو نماز شبش برای امام دعا کنه، معلوم نیست بخونه. خدا یه فرض کنید که مسئول یه اتاق بیاد بشه رئیس اداره، میگه قربان در نمازجات ما رو دعا کنید، میگه برو به کارت، من نماز صبح هم قضا میشه. البته این مال زمان شاه، الان که اینطور نیست، الان الحمدلله همه خوبن در نماز. درست شد. یا اینکه فرض کنید که انسان از رئیس اداره امید داشته باشه، وقتی که حج میری در اونجا زیر ناودون طلا ما رو دعا کن، میگه برو بابا حج چیه، شوخی شوخی میکنی بابا. از رئیس اداره همین، فرض کنید که عزلش نکنه، مرخصی بهش بده، ترفیع بهش بده. این مرجو از این قبیله. اینه. فرض بکنید که انسان از اون پیش یک شخصی کار میکنه، اون رئیس فرض کنید چی؟ امیدواره. برای چی امیدواره؟ امیدواره کارش رو فراهم کنه، فرض کنید که موقعیتش رو بالا ببره و امثال داره. یه کسی هست، فرض کنید که در هر موقعیتی و شرایط از سن کاری و اوقات خلاصه انسان امیدواره که بالاخره درست بشه، کارش درست بشه، زندگیش درست بشه، راه بیفته. یه وقت مرجو به انسان استاد علمی انسانه، انسان بهش امید داره. برای چی؟ برای اینکه درس رو بهتر بهش بگه، اشکالاتش رو جواب بده، نسبت به مسائل علمی یا آمادگی بیشتری داشته باشه، از اون ظرافتی که در درس هست اون ظرافت رو بیاد بگه، اشکالاتی که ممکنه باشه اون اشکالات رو بیاد بگه. این امیدی است که انسان داره. درست شد؟ این مقوله های سوالات دیگه، خب خودتون دیگه مثال بزنید. ما فقط رئیس اداره رو گفتیم، شما دیگه بقیه شو دیگه فاکتور گرفتید، شما بقیه شو دیگه خودتون دیگه چی. این طرف ما در رجا و مرجو ما از چه مقوله ایست؟ آیا رئیس اداره است؟ آیا یه فرد دنیایی؟ آیا یک فردی است که اهل زد و بست و کذاست؟ آیا یک فردی است؟ نه، طرف ما حق متعال است، مرجو ما حق متعال است. طرف ما و مرجو ما عبارت است از ذات لایتناهای مفید علل اطلاق که تمام نیاتش و تمام عنایاتش و الطافش و اوامرش و نواهیش همه حق و همه صلاح است و عین واقعیت است درست شد؟ این شخص در مقابل ما، خب حالا آیا اون ذاتی که به این کیفیت در مقابل ما، آیا ما میتونیم ازش خلاف بخوایم او هم خلاف بده؟ دیگه نمیشه دیگه. خدا یا ما را موفق کن بر این که من باب مثال نعوذ بالله نعوذ بالله زنا کنم. میگه چی؟ میگه طرف تو بشناس، خجالت بکش، ما را موفق کن. خدا یا ما را موفق کن بر این که فرض کنید که من باب مثال دزدی کنید. یه ببخشید این چیزا رو باید بری از کسای دیگه یاد بگیری، از همونی که بنده اول گفتم، از اونا باید بری یاد بگیری، اونها راه و رسمش رو بهت یاد میدن، اونها کیفیتش رو که آب از آب تکان نخورد و خلاصه همچین. فرض کنم اون سامه کنم حال شریف رو اشارات دیدن، همچین سر مردم و کلا بگذارن که هیچ کس نفهمه، همچین مال ملت را بچاپن و بدزدن که کسی نفهمه. البته اینا من هم زمان سابق بوده، زمان شاه منظورم، اینا اون زمان. همچین بیان فرض بکنید که همه را سرکیسه کنن، همچین سر همه کلا بگذارن که بعد از 20 سال 30 سال تازه بفهمیم عجب کلاهی رفته سر همه. درست شد؟ خدا میگه ما نیستیم اینجوری، از ما دزدی نخواه، از ما خدای نکرده سرقت نخواه، از ما خدای نکرده رشوه نخواه. خدا یا مرا موفق کن به این که فرض کنی که از مردم رشوه بگیرم. وقتی مردم به من مراجعه میکنن برای کارها تو ادارات این حرفا، موفق کن خوب رشوه بگیرم. الان که این حرفا نیست، درست شد؟ خدا میگه نه، من هیچ وقت شما را به این کار موفق نمیکنم. خدایا منو موفق کن به این که سر رفیقم کلاه بگذارم، دروغ بگم. خدا میگه در دستگاه ما دروغ نیست، در دستگاه ما صدقه. خدایا منو موفق کن بر این که فرض بکنید که نسبت به رفیقم، نسبت به کس و کار اینها سوء ظن ببرم و برای اونها راه‌های خلاف بیندیشم و اونها رو در چاه بیندازم. خدا میگه خدایا مرا موفق کن بر این که اون چه که بر خلاف صلاح من هست پیش بیاد. خدا میگه نه، این کارم نمی کنم. انتخاب کردی؟ این کارو نمی کنم. من تو را موفق نمی کنم این که موقعیتی برای تو پیش بیاد که بر خلاف صلاحت باشه. حالا هی ما اصرار میکنیم خدایا اینجور کن، خدایا بیا اونجور کن. یه دفعه میبینی خدا از کوره در رفت، گفت باشه من میکنم. درست شد؟ یه کسی از افراد که من میشناختم و به رحمت خدا رفته، مرد بسیار خوبی بود، آدم خوبی، این بنده خدا فرزند ذکور به دنیا نمی آورد، همه یه اولادش همه دوستا چند تا دختر بود، خیلی این سفت خدا را چسبیده بود که باید یه دو. چند مرتبه بهش گفتن به صلاحت نیست، چند مرتبه بود گفت نه من میخوام ول نکن. هر امامزاده میرفت شفیع قرار میداد، هر امامی رو که زیارت میکرد، بالاخره گفتن خیلی خوب بهت میدن. و این یک بچه ذکور به دنیا آورد و تا الان هم بچهش فلج افتاده. خودش میگو و صرف غیر از این که ای کاش از خدا نمیخواست. گفتن چند دفعه بهت گفتیم صلاح دیم رو شد. گاهی هم اینجوری میشه آدم سفت بگیره قضیه رو، که حالا این سفت گرفتن قضیه حالا این باشه برای بعد، این برای اسلام مسئله رو. که انسان چه جور باید بخواد، خواست باید چه جوری باشه. طرف ما کیه؟ طرف ما خدا. خدایی که از هر کسی به ما مهربانتر و مصالح ما را بهتر از خود ما برای ما تشخیص میده. این خدا، حالا متوجه شدید داره صحبت به کدوم طرف داره میره؟ انسان واگذار کنه پس حالا که این کنه در هرچه خدای خود خواستی داریم میریم کم کم به اون سمت ها، اما هم نرسیدیم، هنوز یه خود مقدمه داره. پس از نقطه نظر برهان مرجو ما مرجویست که این مرجو امر شر از او نسبت تراوش نمی کنه، خلاف از او تراوش نمی کنه. حالا که این به یک همچنین نحوه ای هست، پس معلوم میشه در اینجا که داریم و اعلم و انکل راجی، میدانم به تحقیق برای کسی که به تو امید دارد، این امید چه امیدیست؟ امید به رحمت او، امید رسیدن به لقاء او. این در مرتبه بالا، در مراتب پایین امید رسیدن به آثار او، امید رسیدن به لوازم ذات او، امید رسیدن به صفات او، این امید. اما نه اینکه امید امید خلاف باشه، امیدی که خلاف مصلحت باشه، امیدی که خلاف اون به اصطلاح مسائلی باشه که برای انسان اون مسائل مفید نیست. اگر انسان از او بخواد، یه وقتی انسان از او نمیخواد، خودش میره دنبال یه قضیه ای بدون اینکه از او بخواد وارد یه مسئله میشه، ممکنه وارد بشه، اب نداره، من راه رو باز میذاره. ولی یه وقتی انسان از او میخواد و بعد وارد میشه، یه دفعه این اومد یه مانع ایجاد کرد. آقا ما هر چی میکنیم نمیشه، دعا بفرمایید. آقا یه دعایی هست بدید که قرضهای ما ادا بشه. آدم یه دفعه میگه نه، دو دفعه میگه نه، سه دفعه میگه نه. آقا نمیشه. آقا جون شما الان به یه شکلی هستی که بنده خدایی سه شب پیش، دو شب پیش، سه شب پیش بودم، اون شبی که فقا بودم سفت آمده. شما به ما یه قولی بدید که یه دعایی به ما بدید، کاری انجام بدید، دیگه ما قرض نداشته باشید. گفتم آقا جون شما که دیگه این حرفا رو دیگه شما نباید بزنید. خب حالا انسان چی بگه؟ آیا انسان میتواند بگوید که شما در یک وضعیت روحی قرار دارید که اگر بخواد وضعیت غیر از این بشه مشکل نفسی پیدا میکنی؟ آدم که نمیتونه بگه، زبانش بسته است. چی میگه؟ انشاءالله، انشاءالله خدا درست میکنه، انشاءالله خدا رفع مسائل میکنه. پس این رجا باید رجایی باشه که اون رجا منافاتی با مصالح انسان نداشته باشه. اگر بخواد مخالف باشه، وقتی که در این صورت مسئله تفاوت میکنه. پس اون چرا که ما از خدا میخواهیم باید اونی باشد که خود او برای ما صلاح میداند. این از یک طرف. از یک طرف بگیم خب حالا که خود او برای ما صلاح میدونه، دیگه چرا از خدا بخوایم؟ اینقدر خودمون رو به زحمت بندازیم. یه دفعه بگیم خدا یا هرچی خودت میدونی دیگه، خداحافظ شما، خدا یا هرچی خودت میدونی. نه، خدا یا هرچی خودت میدونی و ول کنی، یا نه هی از خدا بخوایم این رو، ای بگیم خدایا ما را در اون شرایط رضای تو تثبیت کن، خدایا ما را در اون ابتلاعاتی که برای ما پیش میاری ثابت بکن، خدایا ما را در اون تقدیری که برای ما مقدر کردی پابرجا بدار، خدایا ما را بر اون مصلحتی که برای ما در نظر گرفتی موفق کن. نه این که همینطوری ساکت بگیری بشینی، خب هرچی خودش میدونه دیگه، اون هرچی خودش میدونه در واقع نسبت به قضیه سست بودنه. یک شخصی که این شخص میداند که خدا مستجاب میکند باید دعا را انجام بده، باید این امید را همیشه در خودش زنده نگه دارد. امید یعنی خاص از خدا هی بخواد. ان الله یحب رجلا دعاء، خدا دوست داره که بندش عبدن عبدش دعا باشه، همش اهل دعا باشه، نه که هی هر جا بشه هی دعا بکنه هر جا دعا. نه، این حالت خاص در وجودش همیشه مشتعل باشه. حالت خاص نسبت به اجراء اون مصلحت. یه وقتی خدا بگه بنده برای تو مصلحت و اینو خواستم، بعد انسان رو کنه به خدا میخوای بدی میخوای ندی، خدا میگه عجب بنده پررویی، دیگه میخوای بدی میخوای ندی، یعنی تو هیچ خوشت نمیاد؟ نه دیگه، حالا خودت میگه اینجور مصلحت هست، خب نمیدم. میخوای بدی میخوای ندی نی، انسان برای رسیدن به اون مصلحت و رسیدن به اون عافیت و رسیدن به اون نقطه باید همیشه نفس خودش را در حال اشتعال نگه داره، در حال شعله‌ور بودن باید همیشه انسان نفس خودش را نگه داره. این میشه وقت عبدن دعا. این یک مسئله. مسئله دیگری که در اینجا هست او این است که ما چه کار کنیم؟ بالاخره کاری را که ما داریم انجام میدیم اینها همه دستوراتی است که خدا ما را امر کرده و تکلیفی است که امر کرده برای رسیدن به این مطلب. خب حالا ما بیاییم و از خدا بخوایم خدایا ما را به اون حقیقت و به اون مرتبه کمالی برسان، در ازای این کاری که الان ما داریم انجام میدیم، خدایا ما الان حج میریم، این حج ما را حالا که زحمت میکشیم باید قبول کنی یا قبول نکنی نمیشه. حالا که پول خرج کردیم رفتیم به حج باید قبول کنی، حالا که پول خرج کردیم رفتیم زیارت امام حسین زیارت امیر المؤمنین، خلاصه پول خرج شده دیگه، زحمت کشیدیم بالاخره، از زن و بچه بالاخره دور بودیم یه 7-8 روزی، از خلاصه از اینها دور بودیم، در قبالش بایستی که این زیارت ما رو قبول کنیم، 6 دانگ بهشت و سندش رو به طلق ما و 7 امضا به امضای شهردار اینا من همینا رو یا اینکه این نمازی که میخوانیم الان میخوانیم پشت بندش باید ببینیم قضیه چیه، چیزی نشون بدی بفهمی مسئله چی. این میشه چی؟ این میشه طلبکارانه، این میشه با خدا معامله کردن. خدا از معامله بدش میاد، بندش بیاد یه کاری رو انجام بده در ازای این که بگه حالا که من اینو انجام میدم تو هم بعد بهشت ما بدی، یا اگه ندی حسابتو میرسم بوده بیامن میام جلوی همه خلق خدا میگم هن همونی بودم که بلند شدم نماز شب خوندم، ها من همونی بودم که نمازامو اول وقت میخوندم، من همونی بودم که پول خرج کردم رفتم مکه، درست شد؟ من همونی بودم که چه بود؟ فوراً خدا میاد جواب انسان رو میده، کی به تو توفیق داد که مکه بری؟ این همه مردم پول داشتن ورداشتن رفتن به چه مسافرت های این طرف و اون طرف، لهو و لعب و عیش و عیاشی و اینها گذروندن، تو آمدی این را صرف کردی، آمدی مکه، کی تو را موفق کرد؟ این همه بودن افرادی که شب را به صبح لهو و لعب گذراندن، در مجالسی به عیش و نوش و اینها گذروندن، کی تو را موفق کرد به این که بلند شی و نماز بخونی و اون خواب را بر خودت حرام کردی؟ کی تو را موفق کرد؟ اگر من پرده غفلت بر چشمانت می انداختم و بر دلت اون پرده را می انداختم، آیا تو هم بلند می شدی و هم نماز می خوندی؟ ما برای رسیدن به اون مطلوب تمام کارها و تمام افعال و تمام نیات خودمون را باید به کار ببندیم، اما ما بخوایم به کار ببندیم که در مقابلش خدا این را به ما بده که اگر نده طلبکار بشیم، این طرف قضیه ایراد پیدا میکنه. یعنی نماز بخوانیم که اثرش را ببینیم، حج انجام بدهیم که اثرش را ببینیم، حالا که داریم میریم کربلا، امام حسین هم بیاد از ده فرسخی به استقبال ما، قابوسوند هم بیاد پکشه زیر پای، حالا که ما داریم میریم به مکه، حالا که ما الان داریم یه قدمی بر می‌داریم، در مقابل احساس کنیم که بله ما را پذیرفتن و خیلی با سلام و صلوات وارد کردن. این خوب نیست، این کار میشه تجارت. عبد که با مولای خودش تجارت نمی‌کنه، عبد که با مولا تجارت نمی‌کنه، عبد که از خودش چیزی نداره. یک سالک باید از خدا یک طرفه بخواد، خدایا به من بده، خدایا لطف شامل حال من بکن، خدایا از رحمت خودت به من بده. و برای رسیدن به این مطلوب هر قدمی را که میداند بردارد، نه اینکه حالا که من این قدم رو برداشتم پس باید پشتبندشم ببینم، ما قدم مهمی برداشتیم، هند خدا رو همونجا یک آجر میزنه تو پاد، همونجا میمونی تا دو سال پاد میره زیر گچ، نمیتونی برداری. چی از خدا میخواد؟ دو تا پیش میندازه تو کار و زندگی، یه برو تا ده سال دیگه تا پنج سال دیگه ببینیم کی برمیگردی. حرفا چیه؟ طلب کارانه ما نباید از خدا بخواد. طلب چی؟ بگه طلب داریم، چی از خدا طلب داریم؟ اگر بر خدا سلام فروختیم که حالا بخوایم مطالبه قیمتش را بخوایم بکنیم. برای رسیدن به اون مطلوب هر عملی که هست ما باید انجام بدیم، اما نه اینکه دیگه پشتش چیز دیگری بخوایم. چرا؟ چون در همون انجام دادن عمل اراده او تعلق گرفته انجام بدیم، ولی انجام نمیدادیم. پس از کی طلب داریم؟ از کی طلب داریم؟ اگر بگیم خدایا ما نماز شب میخونیم، یه دفعه فردا شب ساعت دیگه کوک نمیزنیم، چیز نمیشه، زنگ نمیزنیم، باشه دیگه. این طرز فکر، طرز فکر یک عبد نیست، طرز فکر یک سالک نیست، طرز فکر یک شخص امیدوار نیست. کسی که امید به رحمت خدا دارد دیگر از خدا بی توقعیش هم نمیشه. چرا؟ چون یک طرفه قرار داده مسئله رو، فقط به طرف خدا تموم شد. نماز خوندیم، نماز خوندیم، حالی پیدا نکردیش. مگه نماز برای حال میخونی؟ نماز خوندیم، چیزی در خود مشاهده نمی کنیم، میخواستی چی ببینیم؟ این روزه ای که گرفتیم، یله یه وقتی انسان دنبال این است که رفع اشتباهی کرده، نقصی از او سرزده، عیبی متوجه اوست، عیب خودش رو رفع کنه، یه مطلبی اشکال نداره. آیا ما نماز خونیم فلان، خب خیلی خوب، اینجا این نماز اشکال داره، این کار نکن، این کار نکن. یه وقتی نه، به اون چرا که تکلیف اوست عمل کرده، خب بقیش هم انسان جایز خطا و جایز نسیان دیگه. انسان معجون به خطایا، معجون به اشتباه، و اون مقدارم خدا میبخشه. حالا انسان متوقع این با از دفعه دیگه سه سال اومدی ندیدی، خب دیگه برو فکر کن، یه نشد که نه، حالا ما میگی بنده سه سال آمدم ندیدم، پس چی شد؟ بعد بنده طلب کاری خدا به بیچار نشده، چرا من میگی با این گهی چرا نشده؟ چرا نشده؟ میگه حتما باید چیز خاصی باشه. در زمان مرحوم آقا افرادی بودن که از نظر حال سایر رفقا به اینها رشک میبردن، قبطه میخوردن، ولی من نسبت به حال اینها نگران بودم. بعد میومدن تعریف میکنن بر اونها، من در سجده صحنه کربلا را میبینم، من صبح که از خواب برمیخیزم از هر برگ درخت صدای لا اله الا الله میشنوم. دروغ هم نمیگفتن ها، دروغ نمیگفتن. من در حال رکوع فرض بکنی که سیر در آسمان کدا میکنم، من در فلان حال حضرت عیسی را در فلان جا دیدم، من در چه دیدم، من در چه. و بعد میامدن و به سایر افراد اعتراض می کردن اینها، می گفتن شما چی کار کردی؟ شما با این سیرتون چی کار کردی؟ ما دو سال سه سال چقدر پیش آقا آمدیم داریم این چیزها را می بینیم، چرا کردیم؟ اینا چیه؟ من در همون زمان دنبال این مسئله بودم، در همون موقع که به اینا حالی کنم، اینها یک مقدار یک سری صور برزخی است که برای سالک در مرتبه برزخ پیش میاد و عالم مثال در اینجا پیش میاد، اما حقیقت تو و سر تو هنوز دارای نقصه، هنوز در راه تو تصحیح نشدی. یه وقتی انسان راه را مستقیم میره، یه وقتی راه را اینجوری میره، به طور زیگزاگ میره، اینطوری میره. تو الان داری اینجوری میری، مستقیم الان نمیری و این نحوه بعدن. نه آقا اینا اصلا اینا رو نمیفهم، به ما میگفتن آقا. اما چی میشه قضیه؟ این همین افراد و همین با همین حالات و با همین خصوصیات که خیلی به اونها رشک میبردن، یک مرتبه قضیه انجام میشه، یه انقلابی میشه، یه سر و صدایی میشه، مردم را میافتن توی خیابانها، زنده باد میگن، مرده باد میگن، وا اسلام میگن، وا چه میگن، فلان میکنن. یک مرتبه میبینیم همین افراد میان و در مقابل همون استادی که به قول خودشون چند سال پیش این استاد بودن و به این مرتبه، در مقابل همون استاد میایستن و عمل اون استاد را تخطئه می کنند و زیر سوال می برند و خودشون را نسبت به مطالب بالاتر از اون می بینند. چیه؟ زیگزاگ بوده، درست نبوده قضیه. اگر از اول راه درست باشه، اگر از اول اون چیز باشه، نیاز به این دیدن هام نداره. چی شد این دیدن ها؟ تو سجده حضرت علی اکبر رو دیدن. تو الان داری کار استاد رو داری زیر سوال میبری، حضرت علی اکبر تو سرت بخوره. من صبح از خواب بلند میشم، تمام برگ های درختان را صدای لا اله الا الله سبحان الله میشنوم. دروغ هم نمیگفتن. با خود من بعضی از اینها بودن در جا پرنده ها که ایمدن گفتن این ذکرش اینه، این ذکرش اینه، گنجه ذکرش اینه، پروانه بهش. و دروغ هم نبود، این چیز نبود، از این راسته. ولی این تمام مسئله نیست، تمام قضیه نیست. اون باطنی که بر اساس اون باطن داره الان نفس تو حرکت میکنه مهمه، نه این صوری که الان دارن به تو نشون میدن. این صور صور مثاله. تو باید در ملکوت حرکت کنی، ملکوت ایستادی و تمام این مشاهده و تمام این تصورات، همه تصورات در عالم چیه؟ در عالم مثاله. ملکوت تو الان خرابه. بذار یه مسئله پیش میاد و میره که میره، بعد دوباره برمیگرده، باز چون اشکال داره. در نهایت کار یک مرتبه ببینید یکی از معاندین و مقرزین و دشمنان سرسخت مرحوم آقا در میاد و به همون حال هم تمام. چیه قضیه؟ این به خاطر اینه که از اول با مطالبه آمده این کار رو من انجام میدم که به این برسم، اگر نرسم پدر خدا رو در میارم. بح یاد کرده خود بنده بلند شب شب نماز شب بخونم، بعدم ببینم خبری نیست. خدا میگه خیلی خوب، همین الان بهت یه مش آجیل میدم. ولی از اون اصلی دیگه محرومه. الان یه مش ناپاچی بهت میدیم، الان یه مش آب نبات بهت میدیم، وقت بلند میشه میاد برای دیگران تعریف میکنه، دهن دیگران هم آب میندازه. ما نماز میخونیم اینطوری، ما نماز میخونیم اونطوری. در نماز میافتاد و حال بی حال روی زمین و چه میکنه از این بعد. اما اگر انسان فهم داشته باشه این همش چیه، همش ظاهره. اونی که آرامه، اونی که بی سر و صداست، اونی که راه خودشو میره، نه به این طرف کار داره نه به اون ور کار داره، اونی که داد و بیداد نمیکنه، اونی که نمیگه من منم اون اونه، اونی که نمیاد هی یه حالی واسهش پیدا میشه به رخ همه بکشه، اونی که اهل حال و هوا نیست، اون چیه؟ اون کارش درسته، اون کارش درسته. اینم به شما بگم، اتفاقا مرحوم آقا از جمله افرادی بود که از این مشاهدات اینها خیلی کم داشت، خیلی کم، به ندرت، خیلی کم کیفیت سیر. ولی چی بود؟ یک دنیا استقامت، یک دنیا اراده، یک دنیا جدیت، یک دنیا متانت و یک دنیا ایمان به راه، ایمان به مسیر، ایمان به حقیقت و حقیقت کاری که ایشون میکرد مطالبه نمیکرد با خدا، بده بستون در خدا نمیکرد. ما این کار نمیکرد. البته اگر شخصی بیاد این رو انجام بده، شاید خدا او را نسبت به بعضی از مواهب و نسبت به بعضی از الطاف را متمتع کنه. ولی اون مسئله اصلی و اون مطلب اصلی به جای خودش باقی است، در ذهن نمیره. مطالب دیگری بود میخواستم امشب خدمت دارت آقا عرض کنم که دیگه مجلس تمام گشت و به آخر رسید. عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. الان دیگه وقت گذشته و انشاءالله که بله دیگه بیش از این مزاحم رفقا نشین، رفقا باید منزلشون برن، کار زندگی دارن دیگه. میشود که یعنی چقدر حرف میزنه، شما هم نگید دیگران میگن. من بالاخره آنسا باید همه جوانب را حد نظر قرار بده، درسته؟ آی دیگر لا انشاءالله دیگه اگر خدا توفیق داد دیگه برای مطالب، برای انشاءالله شفای آینده. اللهم صل علی محمد.